چه میگشتم در جاده های بی سر انجامی. یک عمر گشتم تا که فهمیدم تو سایه بونه خستگی هامی، تو سایه بونه خستگی هامی. دل و پسی هامو بگیر از من، غم ها تو ای آینه ها شا کن، قدری بخند و روشنی ها رو تو چشم خیس من تماشا کن، تو چشم خیس من تماشا کن. تو سال ها همزاد من بودی، تصویری از دیروز امروزم. همت کن و یاریم کن، بگذار تا مهربونی رو بیاموزم، تا مهربونی رو بیاموزم.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید. سلامی دوباره به همه دوستان و همراهان رادیو آزادی در آغاز ساعت دوم برنامه‌های امروز. برنامه امروز ما دو ساعت دیگر ادامه دارد. همراه ما باشید. روز شنبه خانواده‌های شماری از متهمان نهضت آزادی ایران که از هفته گذشته محاکمه آنان در دادگاه انقلاب اسلامی در جریان است، در نامه‌ای سرگشاده به سران سه قوه به غیر علنی بودن این دادگاه اعتراض کردند. شماری از اعضای نهضت آزادی که در 21 فروردین ماه بازداشت شدند هنوز در زندان به سر می‌برند. اعضای این خانواده‌ها در نامه سرگشاده دیگری که مشترکاً با اعضای خانواده‌های زندانیان ائتلاف ملی مذهبی امضا شده، از رئیس شعبه محاکمه کننده خواستند جلسات بعدی دادگاه متهمان نهضت آزادی به گونه ای علنی برگزار شود. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی درباره این نامه مشترک دوم گفتگویی دارد با یکی از امضا کنندگان آن، یعنی نرگس محمدی، همسر تقی رحمانی، از بازداشت شدگان ائتلاف ملی مذهبی که بیش از 8 ماه است در زندان به سر می‌برد.
خانم نرگس محمدی، شما از امضا کنندگان نامه‌ای به رئیس شعبه 21 دادگاه انقلاب اسلامی تهران هستید که خواستار برگزاری دادگاه اعضای نهضت آزادی به گونه علنی با حضور خانواده‌ها، رسانه‌ها و هیئت منصفه شدید. اما برخی از امضا کنندگان این نامه خانواده‌های اعضای نهضت آزادی هستند که محاکمه اونها از هفته گذشته در شعبه 21 برقرار هست و برخی دیگه مانند خود شما خانواده بازداشت دگان ائتلاف ملی مذهبیه که هنوز محاکمه اونا آغاز نشده و قراره در شعبه 26 محاکمه بشن. آیا امضای این نامه به طور مشترک به این دلیله که در کیفرخواستی که بخشهایی از متن اون جسته گریخته در برخی از روزنامه ها منتشر شده، این دو پرونده به هم ربط داده شده، یا صرفاً همبستگی اون دسته از خانواده‌های بازداشت شدگان هر دو گروه، یعنی نهضت آزادی و ائتلاف ملی مذهبی، که هنوز در زندان به سر می‌برن؟
مسئله اساسی الان مسئله برگزاری دادگاه‌ها هست. همونطور که میدونی نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی قریب 7 الی 8 ماه هست که تقریبا از هر گونه حق دفاعی مطلقا محروم بودن. اما این در حالیه که از شب اول دستگیری اطلاعیه‌های شدید و قلاز و اعلام جرم براندازی و همینطور اتهام اقدام علیه امنیت ملی این گروه در صدا و سیما و رسانه‌ها و روزنامه‌های در واقع معلوم الحال به نمایش گذاشته شده. تا حالا که در واقع دادگاه‌ها اعلام شده و کیفرخواست رو حتی قبل از اتمام قرائت اون توی دادگاه برای متهمان می‌بینید که توی روزنامه‌ها منتشر می‌کنن و شب هم در رسانه ملی پخش میشه. بنابراین این گونه عملکردشون نشون میده که در واقع علیه یک تفکر و یک جریان سیاسی و فکری دادگاه انقلاب از تمام اهرم‌های تبلیغی و قدرت داره استفاده می‌کنه و چنین عملکردی این شایبه رو داره قوت میبخشه که این دادگاه‌ها در واقع یک حرکت سیاسی علیه یک جریان اجتماعی و فکری هست. و همونطور هم که سرمقاله کیهان هم توی سرمقاله خودش اشاره کرده بود، کار رو باید یکسره کرد. از طرفی کیفرخواست‌های منتشر شده هم به نظر میرسه که حکایت از یک واقعیت داره و اون هم این هست که در واقع این دادگاه‌ها محاکمه جریان روشنفکری دینی و لحظه نوگرای دینی توسط جریان دیگری است. این رو متن کیفرخواست منتشر شده بیشتر به ذهن القا میکنه و در واقع این گونه است که این محاکمه یک محاکمه تاریخیه و جریانی تاریخی رو به پای میز محاکمه کشوندن و اساسا توی این کیفرخواست به جای بحث بر سر قضاوت و عدالت و مباحث قضایی و حقوقی در رابطه با نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی، بحث از یک حذف و یک سرکوب هست. ببینید چگونه میشه که توی یک پرونده از لحظه دستگیری اعلام اتهامات کیفرخواست اونها با توهین و اهانت و حدی که حرمت این افراد به صورت علنی و آشکار در رسانه‌های ملی انجام میشه، اما دفاعیات اون متهمان که سخت‌ترین شرایط انفرادی، سلول‌های انفرادی و شرایط سخت روحی و روانی رو تحمل کردن غیر علنی برگزار میشه؟ آیا نیروهای ملی مذهبی که نحوه بازداشت اونها، بازجویی اونها، نگهداری و زندان اونها جای ایرادات اساسی و مهم قانونی اخلاقی داره، باید از حق دفاع به عنوان حقوق مسلم قانونی و شرعی خودشون هم محروم باشن؟ و در واقع این تجمع ما، این اعتراض ما، این درخواستای ما در واقع معذب کردن افکار عمومی و جامعه ایران هست که نسبت به برگزاری یک چنین دادگاه‌های بی‌اعتنا نباشند. ما در متن‌های مختلفی از رئیس جمهور، از نمایندگان مجلس، از رؤسای کمیسیون‌های درگیر مجلس تقاضا کردیم که نسبت به برگزاری این دادگاه‌ها بی‌اعتنا و بی‌توجه نباشند.
خانم محمدی، از همسر زندانیتون تقی رحمانی و دیگر کسانی که همراه با ایشون در روز 21 اسفند ماه سال گذشته از ائتلاف ملی مذهبی بازداشت شدن و هنوز در زندان به سر میبرن چه خبر؟ ملاقاتی، خبر آزادی یا وثیقه‌ای؟
از اولین موج دستگیری نیروهای ملی مذهبی قریب یک سال و از دستگیری همسر من و به اتفاق آقای پیمان، آقای رئیس طوسی، آقای سعید مدنی و آقای علیجانی و آقای صابر هم 8 ماه میگذره. اما همونطور که میدونید اینها همچنان توی بازداشتگاه پنهانی هستن، هنوز توی سلولهای دربسته هستن و هنوز توی شرایط امنیتی نگهداری میشن. ببینید اگر در مورد نیروهای ملی مذهبی هم اگر کیفرخواست‌ها تمام شده و تحقیقات به پایان رسیده و بیش از نیمی از متهمین این پرونده هم آزاد شدن، دلیل آزاد نشدن بقیه چیه؟ و اگر مرحله تحقیق رو پشت سر گذاشتن، چرا هنوز نیروهای ملی مذهبی در سلولهای دربسته و با شرایط امنیتی نگهداری میشن؟ چرا اونها رو به بند عمومی و زندانهای مشخص و تحت نظارت سازمان زندانها منتقل نمی کنن؟ اما اگر شق دوم قضیه، یعنی اینه که کیفرخواست‌ها تموم نشده، پس این 8 ماه، این یک سال رو دادگاهیان و ضابطان چی میکردن؟ و آیا ملی مذهبی ها آنچنان شبکه و سازمان پیچیده‌ای بودند که تحقیقات اونها به یک سال منتهی شده و هنوز کیفرخواست به پایان نرسیده؟ در هر صورت ادامه بازداشت موقت نیروهای ملی مذهبی و نگهداری بیش از 8 ماه اونها توی این شرایط توجیه و مبنای قانونی و اخلاقی نداره و باعث اعتراض گسترده خانواده ها، افکار عمومی و برخی از مسئولان شده.
نرگس محمدی، همسر یکی از بازداشت شدگان ملی مذهبی، با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی سخن میگفت. پیشتر در برنامه امروز گزارشی داشتیم از بازگشت جمعی از پناهندگان افغان از ایران به کشورشان، گزارشی از خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در سازمان ملل. اما محمود منجمزاده، خبرنگار افغان مقیم آلمان، که اخیراً به افغانستان و ایران سفر کرده، در گفتگویی با شیرین فامیلی گزارشگر ما در برلین میگوید که افغانهای مقیم مشهد و هرات به بازگشت صلح و ثبات به کشورشان امیدوارند و بیشتر آنها آماده‌اند که هر چه زودتر برای شرکت در بازسازی کشورشان به خانه بازگردند. گزارش شیرین فامیلی را با هم میشنویم.
آقای منجم‌زاده، شما که از نزدیک شاهد سقوط طالبان در شهرهای شمال و غرب افغانستان بودید، احساس مردم نسبت به این مسئله چی بود و اونها چه برخوردی با نیروهای جبهه شمال که این شهرها رو در اختیار گرفته بودند داشتن؟
در مرحله اول به علت ای که واقعا از شر طالبان و بن لادن خلاص می شدن، مردم واقعا خوشحال بودن، برای آمدن نیروهای جبهه متحد اسلامی خوشبین بودن. ولی بعضی هم می گفتن که ما باید مسئله افغانستان را از طریق سیاسی حل بکنیم و مسئله نظامی باید کاملا حل شود و تجارب تلخ گذشته هم نشان داده که نظامی ها در هر کجا که بودن زندگی که در اوایل دولت تانستن که امنیت برقرار کنن، ولی جنگ های فرقه‌ای باعث شده که به ادامه جنگ ها بیفزایه و مردم ناراحت بشن و واقعا مردم از نظامی شدن تا شهر کابل هم نگران بودن و می گفتن که بهتر است که تمام احزاب سیاسی جبهه متحد اسلامی و احزاب سیاسی دیگه که از پروسه قدرس یا پروسه لایجرگه هستن، بهتر است که مسئله نظامی را کنار بگذارن و کابل از یک نیروی سپاه پاسداران سازمان ملل متحد به همکاری جبهه متحد اسلامی و نیروهای دیگه مثلا که نیروهای نظامی در اینجا نباشن بلکه امنیت پلیس در اینجا باشه. در مجموع مردم با وضع سیاسی خوشبین بودن و امیدوار بودن، ولی گاگاه هم از خطراتی که امکان داره بعضی نظامیان روی تعصباتی که با هم دیگر دارن و دشمنی هایی که در گذشته با هم دیگر داشتن امکان داره دست به حملات نظامی علیه هم دیگر بزنن، در قسمت نگران بودن.
شما در سفرتون بیشتر با مردم هرات و نواحی مرزی ایران برخورد داشتید. نظر مردم در مورد آینده سیاسی افغانستان و اینکه صلح و ثبات دو مرتبه به این کشور بازگرده چی بود؟
ما همو شبی که اسلام قلعه به دست نیروهای جبهه متحد اسلامی افتاد، ما به اسلام قلعه بودم و مردم در اونجا هم بسیار خوشحال بودن و همچنین در مشهد مهاجران افغان در شهر مشهد که تعداد زیاده بیش از 300 نفر میرسه همه خوشحال بودن. در مرکز شهر مشهد در کوچه حسن قلی که زیادتر از صدها یا هزارها افغان در اونجا به دکانداری و بساط دیگر کارها مشغول هستن، با هم دیگر شیرنی تعارف میکردن و هم دیگر در بغل میگرفتن، بعضی ها واقعا از شدت خوشحالی گریه میکردن. تعداد زیادی هم با آمدن ظاهرخان به افغانستان خوشبین بودن و میگفتن ظاهرخان به عنوان یک ریش سفید، یعنی به عنوان یک بزرگ قبیله و یک انسان سرشناس، میتونه به افغانستان بیه و در پروسه غیر نظامی کابل یعنی در پروسه سیاسی شرکت بکنه. ولی آمدن ظاهرخان را به عنوان پادشاه افغانستان به هر کس که میشنیدم کسی قبول نداشت و او را به او احترام داشتن به عنوان بزرگی که بتونه در بین نیروهای جهادی یک وحدتی را به وجود بیاره.
آقای منجم‌زاده، شما از مشهد و نقاط مرزی افغانستان با ایران هم دیدار داشتید. روحیه و وضع مهاجران افغان در این مناطق چجوری بود؟
کسانی که از هرات و از مناطق دیگر افغانستان فرار کردن دو بخش شدن. یک قسمت زیاد از اینا که تعداد از اینا به 100,000 نفر تخمین میکنن در داخل افغانستان، یعنی در هرات و بین 25 کیلومتر تا 50 کیلومتر هرات مستقر هستن. البته تعداد تقریبا بیش از 80 نفر تا 1000 نفر دیگه هم که ما اطلاع داریم به مرز آمدن و در اینجا از طرف جمهوری اسلامی ایران امکانات چادر برشان داده شده و در اینجا هستن و من خودم در مشهد شاهد کمک های بشر دوستانه کشورهای اروپایی از جمله آلمان، ایتالیا و هلند دیدم. در نقاط دیگه مرز ایران افغانستان در قسمت زابل هم بیش از چند هزار نفر در اینجا آمدن که همه در خیمه ها جابجا شدن. بعد از آزادی هرات فکر میکنم که این مهاجرت ها کاملا خاتمه پیدا کنه، چون من تا تعداد زیادی شهروندان مهاجر افغانی را از مشهد دیدم که صدها نفر توسط اتوبوس ها به مرز افغانستان روان بودن. البته اینا زنان و اطفال خود را با خود نمی بردن، بریزی که مطمئن شون برن خانه‌ای که در جایی که دارن او را آماده بسازن و بعد از هفته هایی که امنیت زیادتری در شهر به وجود بیایه و اینها اطمینان حاصل کنن که نارامی نیست، فامیل های خود را با خود ببرن.
این خبرنگار افغان از امیدواری مردم افغانستان به بازگشت صلح و ثبات می گفت با شیرین فامیلی. اما در همین حال زمزمه های رقابت میان گروه های عضو جبهه متحد شمال همکنون برخاست است. نجیب الله مهاجر از حزب وحدت اسلامی افغانستان که برای دیداری کوتاه از بامیان به لندن سفر کرده با شهران تبری گزارشگر رادیو آزادی گفتگوی دارد.
بسیاری معتقدند تنها راه تضمین دولتی بعد از طالبان در افغانستان که بتواند نماینده تمام گروه‌های قومی و فرقه‌ای در این کشور باشد، دخالت سازمان ملل و نظارت این سازمان بر تشکیل حکومتی باثبات است. حکومتی که در این حال بتواند راه را برای ارسال کمک‌های لازم جهت بازسازی این سرزمین جنگ زده و ویران شده هموار کند. نگرانی از منازعات قومی در افغانستان که به تنهایی موجب یک دهه جنگ داخلی در این کشور بوده، تنها نگرانی جامعه بین المللی نیست که بسیاری از درون خود جبهه متحد شمال نیز از این چشمانداز بیمناکند. بیش از هر چیز از نجیب الله مهاجر از حزب وحدت افغانستان میخواهم درباره این حزب که اعضای آن به طور عمده از قوم هزاره و از شیعیان هستند توضیحی دهند.
حزب وحدت از احزاب عمده سیاسی و نظامی افغانستان است. در قسمت‌های زیادی از اکثریت ولایت افغانستان حضور فعال داره، مخصوصا در مناطق مرکزی هزارجات، یکاولنگ، شهرستان، لعل سرجنگل، غزنی و سایر نقاط افغانستان. بیشتر مشغول به خدمات فرهنگی و سیاسی و بعضا نظامی هستند در ارتباط با دفاع از مردم خود. حزب وحدت از احزاب عضو جبهه متحد هست. جناب آقای خلیلی از اعضای رهبری جبهه متحد مولانا.
آقای مهاجر، حزب وحدت از احزاب شیعه افغانستان هستش. آیا بین حزب شما و احزاب دیگه که تشکیل دهنده جبهه متحد شمال هستند اختلافی وجود داره؟
خدمت شما هستم، اختلاف در میان اعضای جبهه متحد وجود ندارد. تفاهم و صمیمیت خاصی وجود دارد. البته ممکن است سر یک سلسله مسائل حرفهایی وجود داشته باشه، منتها اختلافی به اون شکل وجود ندارد در میان اعضای جبهه متحد.
آیا شما همه توافق دارید بر سر رهبری آقای ربانی؟
خدمت شما عرض کنم آقای ربانی به اساس به یک سلسله مسائل ریاست دولت اسلامی افغانستان به عهده داره و در ارتباط با آینده نقش سیاسیشان احتمالاً در روزهای آینده از طرف اعضای جبهه متحد و حلقات دیگر احتمالاً تصمیم گرفته خواهد.
حزب وحدت چه رأی داره در این میان؟
حزب وحدت و البته در شور و مشوره با سایر اعضای جبهه متحد هست و چنانچه مجلسی برگزار شده در ارتباط با آینده سیاسی جناب آقای ربانی قطعا در زمان نظر مشخص خود خواهد داشت.
شما چه حکومت رو برای آینده افغانستان توصیه میکنید و اون رو بهترین میدونید؟
نظر حزب وحدت در ارتباط با آینده افغانستان این هست که باید یک حکومت وسیع البنیاد با قاعده های وسیع در افغانستان به وجود بیاید، با مردم افغانستان حداقل پس از سالها با رنج و مصیبت مجال داده شود تا اراده آزاد از اونا در ارتباط با شکلگیری حکومت آیندهشان به اصطلاح تبلور پیدا کنه و در واقع مردم فرصت داده شود تا دا نظام آینده و دلخواه خود در آینده افغانستان به وجود بیاره.
در ارتباط با حضور نیروهای متحد شمال در کابل نظر حزب وحدت چی است؟
ما آزادی کابل را به قدم مهمی در روند مبارزات رهایی بخش ملت افغانستان میدانیم و خوشحالم که پایتخت کشور از تسلط خارجی ها و عوامل مزدوران تخلیه گشته است. اما چون کابل سمبل حاکمیت ملی و مرکز اقتدار افغانستان محسوب میشه و همه مردم افغانستان به نحوی مایل تا در کابل حضور داشته باشند، یعنی نظر حزب وحدت این است که بهتر خواهد بود تا این شهر و مردم خسته و رنجور آن در سایه اقدامات سازمان ملل متحد و پلیس بین الملل اداره شود، یعنی نسبت به احزاب و جریانات سیاسی به نفع آینده افغانستان خواهد بود تا نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد کنترل کابل و جاهای لازم دیگر را به عهده بگیرد.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و همچنان با گزارش‌هایی درباره افغانستان و تحولات آن. بر زمینه جنگ با تروریسم، دولت بریتانیا با دو موضوع همزمان روبروست. از سوی دوشادوش آمریکا در پیگرد همچنان اسامه بن لادن است و از سوی دیگر باز مانند آمریکا با سرعت تلاش می‌کند تا قوانینی را برای محدود کردن میدان فعالیت مهاجران در آن کشور تصویب کند. اینها در حالی است که تنش میان نیروهای انگلیسی با نیروهای جبهه متحد شمال در افغانستان بالا می‌گیرد. گزارشی از بهمن باستانی.
بعد از دو روز که از علنی شدن تنش بین نیروهای بریتانیا با نیروهای جبهه متحد شمال افغانستان می‌گذرد، منابع خبری انگلیس امروز گزارش دادند که این تنش‌ها وجود دارد و در حال بالا گرفتن است. علت بروز این تنش‌ها جلوگیری از پیاده شدن نیروهای بریتانیایی در بگرام است که نیروهای اتحاد شمال می‌گویند چون بریتانیا در این باره با آنان هماهنگ نکرده بوده، اجازه نمی‌دهند که نیروهایش را وارد بگرام کند. روز جمعه گذشته وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد 100 تن از نیروهایش را به بگرام فرستاده تا پایگاه هوایی بگرام را برای پروازهای امداد رسانی و بین المللی به افغانستان آماده کند. همزمان بریتانیا اعلام کرد که به چند هزار نیروی آماده خود فرمان می‌دهد که تا 48 ساعت راهی افغانستان شوند و به نیروهایش در بگرام بپیوندند. عصر جمعه مهندس عارف نورزایی، فرمانده کل نیروهای اتحاد شمال در اطراف قندهار، به بخش فارسی رادیو آزادی گفت هواپیمایی را که حامل 100 تن از نیروهای بریتانیا بوده ما در اعتراض به عدم هماهنگی بریتانیا با نیروهای اتحاد شمال بازگردانده ایم. دولت بریتانیا امروز اعلام کرد که هیچ یک از نیروهایش را از افغانستان خارج نکرده است، اما بالا گرفتن تنش یاد شده را تأیید کرد. منابع خبری لندن میگویند نیروهای متحد شمال افغانستان مایل است که نیروهای بریتانیا از 100 نفر که به بگرام فرستاده شده اند به 15 نفر کاهش یابد. دکتر عبدالله وزیر خارجه نیروهای متحد مخالف طالبان هم امروز باز تأکید کرد که نیروهای بریتانیا در چارچوب کمک‌های بشردوستانه می‌توانند در افغانستان باشند، اما نه به عنوان نیروهای حافظ صلح که اصولاً افغانستان نیازی به آن ندارد. همزمان با این بحران، وزیر کشور بریتانیا بار دیگر امروز موضوع اسامه بن لادن را پیش کشید و گفت گرگ زخمی خطرناکتر از گرگ سالم است و برای مقابله با تهدیدهای گسترده تر تروریستی بریتانیا باید خود را آماده کند. وزیر کشور بریتانیا در پی دریافت رأی اعتماد مجلس است به طرحی که برای محدود کردن حضور و فعالیت مهاجران در این کشور تهیه کرده است. بر مبنای این طرح بریتانیا حق دارد برخی از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را اضطراراً نادیده بگیرد، از جمله اگر لازم دید خارجی ها را بدون برگزاری دادگاه به زندان بیاندازد و تا هر زمان که نیاز باشد در زندان نگه دارد. این طرح به ویژه با اظهارات تازه وزیر کشور انگلیس جهتی را که میتواند برای پناهندگان سیاسی در این کشور خطرناک باشد نشان داد. دیوید بلانکت وزیر کشور انگلیس امروز گفت این طرح که اختیار فوق العاده برای بازداشت افراد تفویض میکند به طور مشخص مظنونانی را هدف قرار میدهد که نمیشود به کشور مبدا بازشان گردان و اگر به کشوری که وطن آنان است یا از آن آمده اند پس فرستاده شوند خطر شکنجه و اعدام تهدیدشان میکند.
اما بنا به گزارش نشریه آلمانی اشپیگل، یک بسته پستی به طور تصادفی به دست مقامات اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و آلمان رسیده که حاوی مدارک تازه‌ای از عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا است. در این بسته نامه خداحافظی یکی از مظنونان به عملیات تروریستی یافت شده است. گزارشی از شیرین فامیلی.
ماموران پیگیری عملیات تروریستی در آمریکا و آلمان یک بسته پستی به دست آوردند که در تاریخ 10 سپتامبر، یعنی یک روز قبل از رویدادهای تروریستی در آمریکا، توسط یک لبنانی 26 ساله به نام سعید جراح که گفته می شود خلبان هواپیمایی بوده که در 11 سپتامبر در پنسیلوانیا سقوط کرد، به مقصد آلمان پست شده است. ماموران در این بسته که لبنانی یاد شده برای دوست دخترش فرستاده است، یک نامه خداحافظی 4 صفحه‌ای به دست آوردند. او در این نامه ضمن اینکه به دوست دختر خود چندین بار ابراز وفاداری کرده، نوشته است: تا ملاقات بعدی ما خودت را محکم نگه دار. تروریست مظنون سعید جراح در بخش دیگری از این نامه خطاب به دوست دختر خود نوشته است: من به آنچه که باید انجام می‌دادم عمل کردم و تو باید از این بابت به خود ببالی. این یک افتخار است. تو نتیجه آن را خواهی دید. همه خوشحال خواهند شد. از آنجا که تاریخ این نامه 10 سپتامبر است، ماموران حدس می‌زنند که سعید جراح آن را چند ساعت قبل از آغاز عملیات مربوط به حملات تروریستی نوشته باشد. این فرد لبنانی که از سال 96 به بعد در شهرهای گرایفسوالد و هامبورگ آلمان در دانشگاه تحصیل می‌کرده، بسته مذکور را از آمریکا به مقصد آلمان فرستاده است، ولی به دلیل اشتباهاتی در نگارش آدرس پستی بسته به مقصد نرسیده و به آمریکا پس فرستاده شده و در آنجا به دست ماموران آمریکایی افتاده است. در تحقیقات به عمل آمده، علاوه بر مدارک و اسنادی که حاکی از آموزش خلبانی سعید جراح است، ماموران اسناد دیگری که بیانگر آن است که او آموزش قواسی نیز می‌دیده به دست آوردند. با توجه به این مدارک جدید، همینک برای ماموران این سوال مطرح است که آیا عملیات برنامه ریزی شده دیگری نیز در دستور کار تروریست ها بوده است یا خیر؟
در این بخش از برنامه‌های رادیو آزادی از دنیای سیاست فاصله می‌گیریم و کمی هم به هنر می‌پردازیم. هری پاتر پس از تسخیر بازارهای کتاب جهان در سال‌های گذشته، اکنون بر صفحه جادویی سینما نیز گوی سبقت را از همگان ربوده و با فروشی حدود 31 میلیون دلار رکورد فروش شب نخست فیلم‌های سینمایی را نیز به خود اختصاص داده است. به گزارشی در این مورد از شهران طبری گوش می‌کنیم.
در لندن هم مانند بسیاری شهرهای بزرگ، شب جمعه سینماهای عمده مرکز شهر نمایش فیلم هری پاتر را افتتاح کردند و جمعیت عظیمی که به دیدن آن شتافت بی سابقه بود. کتاب 4 جلدی مشهور جی کی رولینگ به نام هری پاتر که در واقع برای بچه ها نوشته شده، پس از انتشار در سال 1999 فقط در کنار تخت خواب بچه ها دیده نمی شد که هر بزرگ و کوچکی در اتوبوس و مترو در زنگ تفریح و وقت نهار مشغول خواندن آن بود. استقبال حیرت آور از این کتاب جن و پری و سرزمین های اسرارآمیز شاه پریان بلافاصله هالیوود را به فکر ساختن فیلمی از آن انداخت. فیلمی که در شب جمعه برای اولین بار نمایش داده شد تنها ماجرای جلد اول کتاب به نام سنگ فلاسفه است که فیلم آن در آمریکا با عنوان هری پاتر و سنگ ساحران و در لندن با همان نام اصلی نمایش داده شد. جلدهای بعدی به نامهای اتاق اسرار و زندان ازکابن هنوز به صورت فیلم در نیامده. برادران وارنر که توضیح کننده فیلم هری پاتر و سنگ ساحرانند، معتقدند این فیلم رکورد فروش روز اول را در تمام تاریخ سینما به دست آورده است. رکورد قبلی را جنگ ستارگان یا استاروار 1 با فروشی معادل 28.5 میلیون دلار در سال 1999 به دست آورده بود. رئیس دایره توزیع کمپانی برادران وارنر میگوید هری پاتر ممکن است رکورد شب اول خود را هم خودش در شب دوم بشکند، چه انتظار می رود فروش روز شنبه از شب جمعه نیز بیشتر باشد. به این ترتیب رکورد فروش 3 روز اول را نیز که تا حال متعلق به فیلم جوراسیک پارک اسپیلبرگ بود خواهد شکست. نماینده کمپانی برادران وارنر می گوید استقبال از فیلم هری پاتر پدیده ای استثنایی بود، از هر سنی که فکر کنید برای دیدن آن آمده بودند. شکستن این همه رکورد نمیتواند بی‌دلیل باشد. این فیلم خود یک قصه موفقیت است. انتظار می‌رود فروش فیلم هری پاتر یک رکورد دیگر نیز به دست آورد و زودتر از فیلم‌های دیگر به رقم 100 میلیون دلار فروش گیشه سینما برسد. جی کی رولینگ نویسنده بریتانیایی کتاب هری پاتر در اصل قصد داشت این کتاب را در 7 جلد منتشر کند، اما تا کنون فقط 4 جلد از آن منتشر شده، 10 میلیون نسخه به فروش رسیده است. کتاب هری پاتر قصه های تخیلی از ماجراهای جادوگران و ساحران و مدرسه جادوگری است. مشابه این داستان در کتاب های قصه و فیلم های کودکان در بریتانیا به کرات دیده می شود. بسیاری معتقدند کتاب هری پاتر نوشته جی کی رولینگ از بدعت داستانی برخوردار نیست. آنچه آن را اینچنین محبوب کرده نحوه کنار هم گذاشتن و عرضه آن است. خیلی ها نیز معتقدند جایزه این کتاب را باید به مدیر فروش آن داد که با بازاریابی بی‌نظیر خود چنین ثروتی را برای رولینگ و تمام دست‌اندرکاران آن به همراه آورده است.